بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء والقول بالحق و این عز. عرض کردیم که معیار تشخیص حق عقل است و روایاتی در این زمینه عرضه شد. حالا سوال این است که کدام عقل؟ آیا همه عقل ها می توانند حق رو تشخیص بدن؟ آیا همه مردم که مدعی عقل هستند قدرت دارند برای تشخیص حق؟ یا عقل تشخیص شرط داره؟ پاسخ این است که همه عقل ها می توانند حق رو تشخیص بدن، ولی به شرط این که در دام هوا و هوس نباشه. اگر انسان عقلش گرفتار هوس شد، گرفتار هوای نفس شد، این دیگه این قاضی قاضی نیستش که بتونه تشخیص بده درست حق رو. اگر به قاضی رشوه دادی، یه قاضی که رشوه گرفته حق رو به طرف چی نمیده؟ به طرف اون کسی که حق دار هست نمیده، حق رو به کسی میدهد که پول گرفته ازش، چون هوای نفسش اون طرفیه. عقل هم همینجوره، عقل هم قاضیه. یه نامه مفصلی داره که دیدید شاید همتون در امیرالمومنین اسلام در نهج البلاغه، که شریح قاضی یک خانه خریده بود خیلی مفصل و بزرگ، زیادتر از نیازش. بعد چون قاضی بود در حکومت امیرالمومنین اسلام، یه نامه مفصل توبیخ آمیزی حضرت نوشت که سرزنشش کرد که این چه کاری بود تو کردی. بعد آخر اون یه جمله‌ای داره، اون جمله آخرش رو مربوط به بحث ما میشه. میفرماید در اون آخرین جمله این است: شهد بذالک العقل اذا خرج من اسر الهوى و سلم من علائق الدنيا. این حرفی که من زدم حرفی است که حق است، درسته، ولی که عقلم تشخیصش میده. عقل میتواند بفهمد که این حرف من حرف صحیحیه، ولی که در یه صورت عقل گواه به این مطالبی است که نوشتم: اذا خرج من اسر الهوى، اگه اسیر هوا نباشه، اگر گرفتار هوای نفس نباشه، و سلم من علائق دنیا، سالم باشه از علاقهای دنیاوی. اگر انسان عقلش گرفتار هوا و هوس شد، اینجا دیگه نمیتواند حق رو اون گونه که هست تشخیص بده. باز در روایت دیگری میفرماد: اقرب الآراء الى النهى ابعدها عن الهوى. نزدیکترین آراء و نظرها به عقل، به تشخیص حق که مطابق عقل است، اون رأیی است که از هوس دورتر باشه. حالا در همین انتخابات ریاست جمهوری که در پیش داریم، اینم مصداق داره دیگه. انسان به کی رأی بده؟ اگر بخواد حق رو تشخیص بده که کدام نامزد حق میگه، این باز خودش رو از گرفتاری گروه‌های سیاسی و هواهای خطی بیرون بیاره. اگر بخواد به خط رأی بده یه جور عقلش قضاوت میکنه، اگر بخواد به حق قضاوت کنه و رأی بده به حق رأی بده جور دیگه. عقل انسان میتواند بفهمد که حق چیست در صورتی که گرفتار هوا و هوس نباشد. صلواتی خط بفرمایید. خب مسئله 55 در جلسه گذشته پایان یافت. مسئله 56 از تحریر الوسیله. این مسئله درباره تصرف ورثه در ماترک میت هست. این از مسائل مبتلا به هست. تقریبا میشه گفت برای اکثر مردم این مسئله مورد ابتلاست و لذا دقت در آن بیشتر از سایر مسائل لازم هست. کسی از دنیا رفته و اموالی هم از او به جا مونده، حالا ورثه او بدهی هم داره، یا حج بدهکاره یا به مردم بدهکاره یا خمس و زکات بدهکاره، بالاخره بدهی داره که یکیش که الان مورد بحث ما هست بدهی حج. آیا ورثه میتوانند قبل از این که این بدهی رو بدن یا هزینه حج رو کنار بگذارن در این اموال تصرف کنن یا نمیتونن؟ اینجا دو تا نظر وجود داره. یک نظر این است که میتوانند تصرف کنن تا برسد به اون مقدار دین یا مقدار حج. یه نظر هستش که نه، اصلا نمیتوانند تصرف کنن ولو این که این مال مال وسیعی باشد، خیلی هم مال داشته باشه. اصلا حق ندارد کسی در این مالی که متعلق حق غیر هست تصرف کنه ولو این که بیش از دین باشه، که امام در این دسته دوم قرار داره. ایشون میفرمایند که حالا متن تحریر رو به ملاحظه بفرمایید. لا یجوز للورثه التصرف فی ترکه، ورثه حق ندارند در تصرف کنند در ترکه میت قبل از اجاره الحج، قبل از اینکه حج رو اجاره کنند، او تعدیت مقدار مصرف الی ولی المیت، یا اینکه مقدارش رو به ولی امر میت به اون وصیش بگذارم، مثلا بذارم به پسر بزرگش، به کسی که ولی امر میت هست قرار بدن. بنابراین اگر کسی مرد و حج بدهکار هست، اول باید برن یه فیش حج براش بخرن، بعد خلاصه الان در شرایط فعلی بعد برن در انبارش تصرف کنن، یا مقدار حج در اون وقت رو بگذارن در اختیار چی؟ ولی امر میت، و در اون بعد درش تصرف کنن. میفرن لوکان مصرفه مستغرقنده ها، اگر چی؟ اگر مصرف کردن این مال مستغرق این چی باشه؟ مستغرق این ترکه باشه. یعنی اگر این مال رو که تصرف کردن دیگه هیچی نمونه، به چی بدن؟ به حج بدن یا به دین بدن، حالا به قول ما. بعد اول اینجور میفرمند، بعد میفرمند بل مطلقا علی الاحوال، بلکه اصلا نمیشه در این تصرف کرد. و این کانت واسعتن جدن، هرچند که به طور جدی خیلی میلیاردها پول داره ولی کم فرض کنید که 20 میلیون حج بده کاره، 20 میلیون هزینه حج میشه، نمیشه، باید اول حج رو بگیرن. و کان بناء الورثه علی الوداع ادا من غیر مورد، حتی اگر ورثه بگن بابا ما اصلا از این مال نمیخوایم برای ما، از مال خودمون میخوای، بازم نمیتونن در این تصرف کنن. بعد میفرماد و ان لا یخلو الجواز من قربن، در این صورت دوم بعید نیستش، خالی از قرب نیست که بگیم جایز تصرف. بعد باز آخر سر میفرماد لکن لا یترک الاحتیاط، پس چون مطلقا تصرف در ترکه رو قبل از اینکه بدن ولو اینکه مستحقم نباشه جایز نمیدانه. حالا مالا عروه یه اندکی تفاوت داره با امام. مسئله 84 عروه صفحه 459 میفرماید که لا یجوز للورثه التصرف فی الترکه قبل استیجار الحج، نمیشه تصرف کرد. اینجا امام یه حاشیه داره میفرد او تعدیت مقدار مصرف الی ولی امر، همون چیزی که تو تحریر گفتن، یا اینکه بیان مقدارشو بدن در دست ولی امر، ولی اون قید در عروه نیست. اذا کان مصرفه مستغرقا لها، اگر مصرف این مال مستغرق ترکه باشه، مصرف کردن برسه، یعنی تصرف که مصرف کردن اینها مستغرق کل ترکه باشه. اینجا میفرماید که آقای شیرازی، آستان برهادی شیرازی میفرماید ولم یعینو مالا آخر للعج ولم یتعهدو، یعنی اگه تعهد کردن از یه مال دیگر، ایشون میگه باز اشکالی نداره. بل مطلقا علل احوت، اینجا دیگه در این احتیاطش مثل همون احتیاط حضرت امام هست. آقای برجدی میفرمان که لا یترک و مطلقا کذاف دین الا مع تعدیته او زمان مع قبول ولی امره و رضا القرما، که این قیدها رو آقای برجدی آورده، یعنی باید ادا بکن یا بدن یا ضامن بشن ولی امرم قبول کنه و بدهکارام چیه راضی باشن، در با این شرایط جایز تصرف. آقای خونساری هم میفرن لا یترک حاضره سوان کاند واسه و مال وسیع باشه یا نه، هیچ فرقی نداره. بعد میفرماد صاحب عروه میفرماد الا اذا کانت واسعتن جدن، اگه خیلی پول داره، چند میلیارد داره، این 20 میلیون میشه. باز اینجا امام حاشیه زده فل استثناء تعمل و این لا یخلو من قربن ولا معزاله لا یترکاله، همون حرفی که در تحریر فرمودن. فلهم التصرفی بعضها هین ازن، میگه اگه مال واسعه جدی باشد میتوانند برسه در بعضی از مال تصرف کنند مع البنا علا اخراج الحج من بعض الاخر، اگه بنا داشته باشن از بعض آخر چیکار کنن حج رو بدن، کما فی الدین، فحاله حال الدین، مثل حال دین هستش. که باز اینجا هم دست حاشیه هستش که یکی حج حاشیه آقای آزیا هست میفرما فی تفصیل نظر، یه چرا تفصیل میدی بین این که واسع باشه یا نه، لعدم مساعدت دلیلن علی، چون دلیل نداری بر این. نعم الذی یسهل الخط جواز و تصرف زایدن دین فی غیر مستقر، جایز در زاید از دین در غیر مستقر تصرف کن، لعن تعلق حق. حالا استدلالشو بعدا خودمون میخونیم در متن بحث. آیه گلپایگانی هم میفرمان الاحوتو فیاز سوره ایزن تکل تصرف که از سابقه که از آفت دین الا به رضای القرآن، همون فتوای آقای برجدی رو ایشون هم قائل هست. آقای نائینی میفرمان لا یبعد و جواز و تصرف حتی فی المستغرق ایزن، ایشون دیگه از این طرف افتاده، حتی در دین مع تعهد الهدا حتی لکن الاحوت ان یکون به رضای دویان باشه. اینم حاشیه آقای خدمت من از کنم آقای نائینی. حالا بحث تفصیلی در این زمینه این، پس اینجا اولا دو صورت داره مسئله، تصرف ورثه در ترکه در واقع دو صورت داره. صورت اول اینه که دین مستغرق استغراق دارد نسبت به ترکه، 100 میلیون بدهکاره یا 100 میلیون خرج حجت، 100 میلیون هم این دارایی داره، اینجا دیگه اینجا یه صورت اول. صورت دوم این است که ترکه بیش از دین هست، اینم روشنه. در صورت اول که دین مستغرق باشه خب تصرف جایز نیست، نمیتونن پرسته در این مال تصرف کنن. چرا؟ چون اگر ترک متعلق حق غیر باشه، در رابطه با انتقالش به ورثه دو نظر وجود داره. یه کسی از دنیا رفته، 100 میلیون فرض کنید بدهکار هست، آیا این 100 میلیون ملک ورثه می شود؟ اصلا ترکه این میت کلا منتقل می شود به ورثه یا منتقل نمی شود؟ دو تا نظر. یه نظر این است که اصلا منتقل نمی شود به ورثه، اصلا این 100 میلیون منتقل میشه به دویان، به طلبکارها. ورثه باست منتقل کنه، یعنی فقط این حق داره که اینو برای بدر داره بده، دیگه بیش از این حق نداره، نمیتونه نه ولی امرش باز بکنه. ولی امرش همون کسی ورثه میشن دیگه، نه در همین حد، فقط در همین حد که برداره به دیگران بده، ولی که اینکه بیاد تو ملک خودش، ملک او بشه، ملک او اصلا نیست. مثل اینکه فرض کن شما این ملک کسی پیش شما امانته، شما برمیداری امانت رو به صاحبش میدی، در این حد، در این حد برسن میتوان بدون اینکه منتقل بشه خودش. نظر دوم این است که منتقل میشه به ورثه، ولیکن این متعلق حقه، مثل رهن میشه. اگر شما یک ملکتون رو رهن گذاشتید، خب اینجا ملک مال خودتونه، ولیکن متعلق حق غیر نمیتونید تصرف کنید. اگه او اجازه داد میتونید تصرف کنید. این دو تا نظر وجود داره. چه نظر اول رو قبول کنیم، چه نظر دوم رو قبول کنیم، در این مسئله برای ما فرقی نداره. تصرف ورثه جایز نیست. چرا؟ چون طبق آیه قرآن تصرف ورثه بعد از وصیت و دین هستش. من بعد وصیت یوصی بها او دین، آیه 11 سوره نساء، یا یوصی بها او دین، آیه 12 هستش. به هر حال تصرف ورثه باید چیکار بشه؟ باید بعد از این اداء دین باشه. اینم مستغرق دیگه، وقتی مستغرق هست دیگه حق نداره دیگه، پس این منتقل نشده اصلا بهش در واقع. حالا یا به صورت اول باشه یا به صورت دوم باشه، فقط این حق داره که برداره چیکار کنه، برای این رو به دویان بده، در صورت اول مستغرق باشه. روایت هم حالا بعدن میخونیم، تو اون صورت دوم روایت میخونیم، چون مربوط به هر دو صورت میشه. که چی؟ حالا اون بحث تو بحث ارث باز بیاد دیگه، تو بحث ارث فرق نمی کنه. تو بحث بله 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 به هر حال الان تو کی؟ اتفاقا این اشکال رو، اشکال شما رو مطرح شده کردن، اشکال رو که گفتن که خوب شد مطرح کردید. بعضی ها گفتن که اینجا اصلا میت دیگه صلاحیت نداره که مالک بشه، بنابراین دیگه راهی نیست جز اینکه باز یا باز ملک ورثه بشه، یا باز ملک چی باشه، یا میت بشه. پس پا در هوا که نمیتونه بمونه که، پس منتقل میشه به ورثه و چی میشه؟ باید چیز مثل متعلق حق غیر هستش. این مطلب رو بعضی‌ها گفتن، ولی اشکال واردی نیستش. چرا؟ چون که یعنی این استدلال صحیح نیستش، ولی که گفته شده، یعنی احتمالش که گفته شده. جوابش اینه که میگه چرا میتونه منتقل بشه، مالک بشه، مالک میتونه مالک بشه. در نمونم داره در فقه، مثل کسی که اگر کسی مرده، یه کسی آمد اعضای بدنش رو قطع کرد، مرده، یه کسی آمد دستش رو قطع کرد، پاش رو قطع کرد، انگشتش رو قطع کرد، این دیه داره؟ نه دیه نمیرسه. اینجا مال خود میته. اینجا از نظر فقهی جاش واسه تو خود جاش بحث کرد دیگه، اینجا به ورثه نمیرسه. این ملک خود میته، میگن باید بر بارش خود میت خیرات کنن، میگن اینجا ملک میت هست، باید در رابطه با چیز در وارث خودش، این ارث ارث میت در صورتی که مثلا دیه گرفته باشن از میت در حال حیات، دیه ای باشه مثلا تو ملکش مونده باشه، از ملک او منتقل می شود. ولی که اگر مثلا بعد از وفات چیزی را از میت به چیزی به میت تعلق گرفت، دیگه ملک ورثه نمیشه. این باز درباره خود میدونی مثل چی میشه؟ مثل این نزدی که برای چی میکنن؟ نزدی که برای امامزاده ها میکنن. نزدی که برای امامزاده ها میکنن، اینجا باز صرف چی بشه؟ ملک اونا میشه دیگه. ملک امامزاده میشه. یعنی این چرا دیگه؟ اگه نشه که اینجا پس ملک کی هستش؟ اینجا ملک کسی نیست. شما فرض این پولایی که تو ذریعه مثلا اهل بیت میریزن، اینا ملک چی میشه؟ ملک خود حضرت میشه دیگه. اینو باز در جایی مصرف بشه که راه حضرت راضی نیست. اگه راضی نیست، اگه در اونجا مصرف نشه، اونجا روز قیامت گرفتاری داره. خب معلومه دیگه، یعنی در راه خدا. در اونا اگه زنده بودن چیکار میکرد؟ باز خرج خود کسایی که میان ظاهرش میشن، میان اونجا برای زیارت میکنن، خرج داره دیگه. بله. نمیشه که. بس چجوری میشه؟ بگیم بس ملک کیه؟ ملک هیچکی نی. مجهول المالکه. مجهول تصرف مالکی هستید که ملکش بشه. تصرف بشه. اولا تصرف مالکی در صورتی که جایز بشه تصرف. تصرف هم وقت ملک بدد کی؟ در ملک این مجهول المالکه نمیشه. مجهول المالک با صدقه بدن. بله. صدقش هم ملک میگته. صدقش هم ملک میگته دیگه. بله، در همون چیزایی به قول ایشون ملکانو میگن سیر در اون چیزایی که وصیت کرده، البته اگر وصیت کرده باشه، اگه وصیت نکرده باشه که هیچ. خدمتتون عرض کنم که این اشکال خوبیه ولی جوابم داره. خدمتتون عرض کنم که خب این در صورت اول بود. در صورت اول که دین مستغرق باشه، رو هر مبنایی بگیم اینجا ورثه حق تصرف در این مال رو ندارن، چه بگیم مثل رهنه، چه بگیم مثل رهنه. اما در صورت دوم عدم استغراق ترکه، اینجا خب محل بحث حسابی هم محل بحثه. یه نظریه هستش، نظریه اول این که جایز تصرف کردن. کیا این نظریه رو دارن؟ آیه ابن سعید حلی در جامع الشرایع صفحه 286، علامه در قواعد جلد 2 صفحه 142، شهید در مسالک جلد 4 صفحه 86، که حالا نیاز نیست متنش رو بخونیم. همه اینها قائل هستن که تصرف در این صورت دوم جایزه. از فقهای فعلی هم آیت الله خویی قائل به این نظر، صاحب عروه و عده از محشین عروه هم که اون حاشیه عده دارن که لایترک دارن، مثل امام و امثال آی بورجردی اینها، اونایی که حاشیه ندارن غیر از 4-5 تایی که حاشیه که خوندیم، اونها فقط یه شرط گذاشتن، گفتن به شرط واسع بودن مال. ولی که آی خویی این شرط هم نداره، که حالا عرض میکنیم که چرا این شرط رو نداره. این شرط هم که واسع بودن مال، به کسی فرض کنید نه هیچ واسع هم نیستش، 100 میلیون بده کاره، 100 میلیون داره، اینا میتونن 10 میلیون رو خرجش کنن، 100 میلیونش رو خرج نکنن. یا 10 میلیون خرج حجش، 100 میلیون داره، 100 میلیون میتونه خرج کنه، 10 میلیون نمیتونه خرج کنه. این نظر دوم. حالا نظریه اول جواز تصرف دلیلش رو بخونیم. چند تا دلیل آوردن این آقایونی که مثل آیت الله خویی، که خب قدمایی که دلیل نگفتن، فقط فتواشون رو گفتن، ولی که این آقایونی که استدلال کردن چند تا دلیل آوردن. دلیل اول این است که تعلق دین به ترکه آیا از قبیل اشاع است یا از قبیل کلی در معین. این چجور هستش؟ اگر بگیم از قبیل اشاع است، یعنی قرما شریکه میت هستند، شریک این مال هستند، مالی که در اینجا هست هستن، اینجا تصرف جایز نیست. اگر گفتیم از باب کلی در معین هست، اینجا جایز هست. مثلا سان من صبره، اینا میتونن تصرف کنن تا برسن به اون یک سا. ولی اگر گفتیم اشاعه است، هر جزئی از اینها شریک داره. این که حج بده کار هست مثلا، آیا این پول حج تو هم تیکه تیکه این مال هست یا این که نه زرده زرده این مال نیست، پول این حج کل در معینه، اونا میتونن تصرف کنن تا موقعی که برسد به چی؟ برسد به این مقدار حج، اونجا دیگه نمیتونن تصرف کنن. نظر صحیح آقایون میفرمان که به نظر همین نظر به نظر ما هم درسته، اینجا از تعلق دین یا تعلق دین حج، حالا یا قید دین مردم یا دین خمس و زکات، از قبیل کلی در معین هست. شاهدش هم خیلی روشنه، دلیلش هم خیلی روشنه. چرا؟ فرض کنید که این آقا مرد، بعد آقایون وارثان میدونستن که یه بخشی از این قصبی هستش، یعنی میدانستن که 10 میلیونش پول دزدیه از پدرشون که هست، 10 میلیونشون پول دزدی است، مال مردم، حالا یه مالی از حق نداشته تصرف کنه. اتفاقا این 10 میلیونی که دزدی هستش در ضمن اموال این بود، آمد تلف شد. یا یک فرش، فرض کنی که مقصوبی اونجا بود، این فرش اومد دوز برد. خب این فرش که دوز برد، میگن به حساب همه میگذارن، یعنی به حساب قرمان میذارن، یا اینکه به حساب قرمان نمیذارن، یا اینکه اونا حق خودشونو میگیرن. اینا همه میگن که اینجا به حساب قرمان گذاشته نمیشه، اینجا اگر تلف شد بعد از وصاب به حساب قرما گوش، بلکه قرما در اصل مال شریک هستن، یعنی باز اونها حق خودشون میخوان. این تلف شده تلف شد، اگر اشاعه بود باز چیکار بشه؟ باید تقسیم بشه، باز تقسیم بشه دیگه. چون اینجا چون کلی در معین هست، همه میگن خیلی روشن هم هستش، همه هم قائل هستن که اینجا باید حق قرما رو بدن بهشون، حق طلبکارا رو بدن. بنابراین چیه؟ بنابراین وارث نتیجه میشه، وارث ولایت داره بر ادای دین میت، میتونه در مالش تصرف کنه تا مقدار دین. خب بله، بحث این طلب شده، خب حالا طلب شد، اگر از باب اشاعه باشه، اگر طلب داره، ببینید آقا شما فرض کنید طلب دارید از یک میتی 10 میلیون تومان، این 10 میلیون تومانتون اینجوری تصور کنید، اگه از باب اشاعه باشه این 10 میلیون تومانی که از اون میخواید، 10 میلیون تومان اگه باب اشاعه بخواید بیارت 10 میلیون باشه، بله اینجا میشه اگه تلف شد این اموالشو بردن، دوز برد، پول بانک بود تو بانک، 10 میلیون شما تو بانک بود، این 10 میلیون اصلا همش تلف شد، توجه کردی؟ با مال خودش تلف شد. اینجا دیگه شما حق ندارید چیز بگی، فقط باعث بگید که از سایر اموالش شما هم شریک هستی، شما کم میشه، یعنی از اموال شما کم میشه، یعنی شما ضرب در سایر ورثه میشه. ولی اگر نه کلی در معین بشه، نه میگه من مال منو بردن که بردن، شما ورثه این چه بدهکار بوده که مال من قصبیه که از دیگه خود طرف شده، باعث شما از اموال دیگهش بدید، این مشکلی نه. خب این اولا از نظر استدلال اولین دلیل. دلیل دوم خود آیه شریفه، البته حالا این رو صاحب جواهری یه جوری استدلال کرده، ولی که این استدلالی که ما رو بکنیم، استدلالی که آقای خوئین ها کردن خدمت رو عرض کنم یه جوری دیگه است که حالا هر دوش رو میخونیم خدمت. آیه شریفه میفرمد چی؟ میفرمد یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تا اونجا که میرسد من بعد وصیت یوصی بها اودین. این یوصی بها اودین آیا بعدیت زمانی است یا بعدیت زمانی نیست؟ اگر گفتیم بعدیت زمانی است، یعنی اینها نمیتوانند تصرف کنند تا اینکه چیکار کنند؟ دینشو بدن، حجشو انجام بدن. اگر گفتیم بعدیت زمانی، من بعد وصیت یوصی بها اودین، اگر گفتیم تقدم رتبیه، یعنی بابا شما که میخواید تصرف کنید در این مال، مال اونو باز بدید، اینجور نیسته که تو مال اونم تصرف کنید، اینجا نه، اینجا تقدم رتبیه، یعنی بابا شما در مال او دیگه نمیتونید تصرف کنید، یعنی میتوانید تصرف کنید بدون اینکه در مال دیگران تصرف کنید. به نظر میرسه که بعدیت بعدیت زمانی نیست، یعنی اول شما اون دین رو بدید بعد تصرف کنید، بعد بعدیت بعدیت رتبی هست، یعنی رتبه دین قبل از رتبه چیه؟ ارث هست، یعنی اون مقداری که ارث هست دیگه بعد از دینه، یعنی دین رو باید بدن و در او تصرف کنید. اینجوری بعدیت زمانی نیست، بعدیت بعدیت رتبیه. قرینش هم حالا میگیم، قرینش هم میگیم، حالا قرینش هم میگیم. قرینش این روایت موثقه عبدالله ابن عبدالرحمن ابن حجاج و مرسله بزنطی جلد وسائل جلد 19 صفحه 332، اینم قرینش، شاهدش اینه. روایت اول نگاه کنید و روایت دوم. این اولش مرسله بزنطی، ولی مرسلش آقای بزنطی هستش که لا یرسلو ولا یربی الا ان ثقه، ولی در این حال بخیر مرسل دیگه باید محمد بن حسن بهسان ان احمد ابن محمد ابن ایساس، اینجا ان احمد ابن ابی نصر بزنطی به اسنادهی انهو سئل ان رجل یموت و یترک ایالا، میمیره و عیالی میگذاره و علیه دینون، بدهکار هم هست، یحیط به جمیع المال، احاطه به همه مالم داره. اون مسئله اولمون گفتم اینجا بخونیم، اینه فرد صورت اول مستغرقه، فلا ينفق علیهم، اگر مستغرق هست دیگه اینجا احاطه داره، نمیتونه هزینه کنه، و الم یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال، اگر نه یقین ندارد که به جمیع مال محیط هستش این دین، میتواند چیکار کنه؟ از وسط مال، وسط مال قبلا هم خوندیم داشتیم، صلب المال، یعنی از اصل مال میتونه برداره، از اصل مال میتونن بردارن خرج اونها بکنن. روایت دوم معتبر هستش، حمید ابن حمید ابن زیاد هست که واقفی ثقه است، ان حسن ابن محمد ابن سماع است که این هم واثقی ثقه است، ماند ثقه است، بله، ان حسین ابن هاشم و محمد ابن زیاد هست که اینا همه واقفی هستن، یعنی حسین ابن هاشم هم واقفی هست و محمد ابن زیاد، این ثقه است، این غیر از اون، از دو نفر نقل میکنه، ان عبدالرحمن ابن حجاج که اونم خوبه، بالاخره روایت از نظر سند موثقه تعبیر میکنن، ان ابوالحسن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. ممکنه اینجا ابی نصر بزندی هم از همینا نقل کرد که اونجا ذکر نکرده، از همین دو تا، ظاهرا دو تا روایت یکی هستش، یعنی چون متنشون یکی هست احتمالاً محمد نبی هستم از همین نقل کرده، از همین نقل کرده. خدمت رو عرض کنم که ان ابوالحسن علیه السلام مثل الا انه قال ان کان یستیقن ان الذی ترکه یحیط بجمیع دینه فلا ينفق علیه، عبارت اینجوریه، و ان لم یستیقن فلینفق علیه من وسط المال، اینجوری عبارت، هر دو چکی هست. این یه مقداری از اون چیزی که ما گفتیم بالاتر هم روایت میگه، این روایت معتبر. چرا؟ چرا بالاتر میگه؟ نه، این که از اون که ما میگیم یه خورده یه پلن بالاتر میگه روایت. ما میگیم باس مال بداند که میرسد به چیز دیگه، یعنی فرض کنید که اگر حج 10 میلیونه، این فرض کنید که 20 میلیون داره، میدونه. امام میفرماد نه، اصلا یقین میگه، حالا یقین که من ندارم که چه، حالا برای بچه‌هاش پول میخوان بهش میدم، حج هم ان شاءالله انجام میدم. اما میگه چی؟ میگه یقین داری؟ میگه نه یقین ندارم، ولی که یقینم ندارم که نمیشه. امام یه مقداری هم بالاتر، یعنی خود آسان‌تر گرفته قضیه رو، یعنی اگر یقین داری نمیتونی، اگه یقین نداری میتونی. حالا اگه یقین عبارت اینجوری میشه، نتیجه این میشه دیگه، نتیجه یقین نداره چیزی که بعد دیدی که نه نمیرسه، اون دیگه به دویان مشکل پیدا میکنه. ولی حالا قدر متیقنی که میتونیم بگیم همین هستش، قدر متیقن این است که باید به هر حال به اندازه من بعد وصیت یوصی بها اودین یا یوصا بها اودین باید دین و خلاصه کنار بگذاره، اون دیگه قدر متیقن همینه. پس اینجا این روایت هم مؤید همین هستش که مؤید همین نظر می شود. چهارم سیر اوغلاست، سیر اوغلا همینه. شما الان دیگاه کنید مؤمنین متدین چیکار میکنن؟ فرض کنید کسی بدهکار هست، میگن که دیگه اصلا وقتی مرد دیگه میگن هیچ دست نزنیم به مالش. این سیره متشرعه که این نیستش که، نه میگن خب دینشو میدیم دیگه، میگیم بدهکار هست بدهکار، هر چیز حجشو میخریم براش. سیره متدینه هم همین هستش، یعنی اینجوری نیستش که دیگه انقدر که کسی مرد یک قرون بدهکاره، یه تومن بدهکاره، بگن هیچی دیگه در انبارش تصرف نمیشه کرد تا اینکه برخه بریم اونو بدیم. نه خب میگه میدیم دیگه، ما که نمیخوایم فدر بریم که، میخوایم برخه هم دینشو میدیم هم تصرف میکنیم. از این چهار تا دلیل امثال آیت الله خویی میفرمایند که چی؟ میفرمایند که جایز است تصرف کردن. یه نکته هم اضافه میکنن، ولو اینکه مال واسع نباشه، چون آقای خویی این حرف آقای خویی هست. چه دلیل داریم که مال واسع باشه نباشه؟ نه، دو برابر مال داره، یه برابر نیم مال داره، بالاخره به اندازه حجش داره، به اندازه دینش داره، 100 تومن بیشتر داره 100 تومنشو خرج میکنه، چه اشکال داره؟ فقط دلیلی بین که فرق بذاره که حساب آورده اومده فرق گذاشته دیگه. امام که فرمود که اصلا واسع هم باشه، آقای بوجهری میگن واسع هم باشه نمیشه تصرف کرد. ولی که حالا ببینید دلیلشون انشاءالله جلسه بعد انشاءالله دلیلشون رو میخوند، دلیل آقای بوجهری و امثال اونها هم دلیلشون رو مفصل بحث خواهیم کرد. بله دیگه. نه مستغرق نمیگه آقای خویی، آقای خویی در مستغرق همینو میگه، اونجایی که مستغرق نباشه میگه واسع نباشه اشکال نداره، مستغرق میتواند مستغرق نباشه، واسع هم نباشه، همین که مثال زدم دیگه. کسی که مثلا فرض کنید حجش 10 میلیون هستش، این 11 میلیون داره، جا واسع نیست، 11 میلیون که نمیشه که بگه واسع ما، ولی یک میگیم که 10 میلیارد داره این میشه واسع. امام و آی بوجردی و امثال اینها میگن حتی اگر 10 میلیارد هم پول داشته باشه حجشو باز بزنی کنار، تا نذاشتی کنار نمیتونی تصرف کنی. خب مؤمنین هم اغلا هستن دیگه. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.